وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. گذری در جهان حکمت های اسطوره‌ای، کاری از گروه آموزشی پل. وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. مناظره دکتر جعفر نکونام و دکتر علیرضا معینی با عنوان نیاز قرآن به تفسیر ذاتی یا عرضی، برگزار شده در گروه تلگرامی آسمان هفتم به تاریخ یک شنبه 20 اسفند ماه 1396.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر اعضای گروه تلگرامی آسمان هفتم. خیلی خوشبختیم که لحظاتی رو در خدمت شما هستیم. موضوع مورد بحثی که در این نشست بناست که راجع به اون بحث بشه، نیاز به تفسیر هست که آیا این ذاتیست یا عرضی، یعنی اینکه آیا ابهام به طور ذاتی در قرآن هست و ذات قرآن اقتضا کرده که تفسیر مورد حاجت واقع بشه، یا یعنی اینکه متن قرآن برای مخاطبانش روشن بوده، مفهوم بوده و عوامل عارضی دیگری نظیر گذشت زمان و به وجود آمدن دانش‌های بشری و نگاه‌های کلامی و ضمیمه شدن اونها به قرآن و یا عوامل دیگه نظیر تطور الفاظ زبان باعث شده که ابهاماتی در قرآن به وجود بیاد و نیاز به تفسیر پیدا بشه. در این زمینه 3 دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه این است که کل قرآن نیازمند تفسیر، کل قرآن ابهام داره، که اخباری ها در این گروه دستبندی میشن، و دست دیگر معتقدن که پاری از آیات قرآن ابهام ذاتی داره که از اون تعبیر میکنن به آیات متشابه، آیات مجمل و آیات عام و اینها، و گفته میشه که این آیات رو باید که یا معصومین تفسیر کنند یا اینکه با ارجاع به آیات دیگه تفسیر بشه. اما نگاه و دیدگاه سومی وجود داره که ما این دیدگاه را حمایت میکنیم و اون این است که کل قرآن روشن بوده برای مخاطبانش که عبارت از عرب اصل نزول باشه و هیچ ابهامی نداشته و ابهاماتی که به وجود اومده و تفسیر رو ایجاب کرده عارضیست بر اثر گذشت زمان و عواملی که یاد کردیم، این نیاز به تفسیر پیدا شده. در اینجا مناسب میدونم ابتدا ادله عرضی بودن نیاز به تفسیر رو مرور کنم و بعد ادله ذاتی بودن نیاز به تفسیر. یکی از ادله که برای تایید عرضی بودن تفسیر، نیاز به تفسیر میتوان بیان کرد، فصاحت و بلاغت قرآنه که یک باور مسلم میان دانشمندان علوم اسلامی هست و از ظواهر و شواهدی که به دست میاد هم این معنا و این ویژگی برای قرآن قابل اثبات. مراد از فصاحت این است که مفرداتی که در قرآن به کار رفته معنوسه و یک واژگان نامعنوسی مثل تکعکعتون و جهلنجعه که در قبایل دور افتاده به کار می رفته در قرآن به کار نمی رفته و الفاظی بوده که معنوس و مفهوم بوده و اونها به کار رفته و مرکبات قرآن هم، یعنی ترکیبات اسنادی یا غیر اسنادی هم که در قرآن به کار رفته، ابهامی در اونها نیست و به تعبیری تعقید معنوی نداره و بلاغت هم داره و بلاغت به این معناست که ایراد کلام به اقتضای حال مخاطب و متناسب با سطح فهم مخاطب بیان شده. وقتی کلام فصیح و بلیغی ایراد میشه، باید مخاطب بدون درنگ و تأمل و نیز بدون جستجو و همچنین بدون پرسش از دیگران به فهم مراد گوینده پی ببرد. تلقی این است که گوینده قرآن هم به زبان مخاطبانش آشنایی داره و هم به سطح فهم مخاطبانش آگاهه و هم قصد القای مقصود داره، لذا توجیه نداره که قرآن برای مخاطبانش قابل فهم نبوده باشه. فرض اینکه ذات قرآن برای مخاطبانش ابهام معنایی داشته باشه مستلزم اینه که یا گوینده به زبان مخاطبانش آشنا نباشه و یا به سطح فهم مخاطبانش آگاه نباشه و یا قصد القای مقصود به مخاطبانش نداشته باشه و این هر سه لازمه باطله. لذا وجود ابهام معنایی در ذات قرآن باطل محسوب میشه. دلیل دیگری که برای عرضی بودن نیاز به تفسیر میتوان بیان کرد عربی مبین بودن قرآنی که طی آیات متعددی در قرآن بر آن تاکید شده، از جمله در آیه 44 سوره فصلت ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی و عربی. اگر که ما قرآن رو غیر عربی و گون قرار میدادیم، مشرکان میگفتند که چرا به روشنی آیاتش برای ما بیان نشده، چطور ما عرب هستیم و این کتاب به زبان غیر عربی و گنگ هست. و یا در آیه 103 سوره نحل آمده و لقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. در مقابل انتصابی که مشرکان به پیامبر داده بودند که پیامبر را یه نفر غیر عربی تعلیم میکنه، در قرآن گفته شده که این شخصی که بهش اشاره میکنید غیر عرب هست، حالان که قرآن به زبان عربی آشکاره. و به این ترتیب عربی مبین بودن قرآن مورد تأکید قرار گرفته و اساسا سنت هر پیامبر اینطور بوده که به زبان خود قوم سخن می گفته و مبعوث می شده. در آیه 4 سوره ابراهیم آمده و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. ما هیچ پیامبری رو جز به زبان قومش نمی فرستادیم تا اینکه بتونه که بیان کنه و به زبان روشن با آنها سخن بگه. در سوره مریم آیه 97 آمده فانما یسرناه باللسان که لتبشر به المتقین. ما قرآن رو آسان کردی به زبان خودت تا بتونی بشارت دهنده باشی به پروپیشگان. و در آیه 33 سوره فرقان آمده ولا یعتون که به مثل الا جنا که بالحق و احسن تفسیر. هیچ سؤالی مطرح نمیشه از جانب مشرکان مگر اینکه با یک بیان روشن ما پاسخگو هستیم. یا در پاسخ سوالات مختلفی که مردم حجاز می کردند، آیات به روشنی بیان می شده و آنگاه می آمده کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون و نظر اینها. برای مثال در آیه 219 سوره بقره آمده یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما و یسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. بسیار روشن در پاسخ راجب خمر و میسر گفته شده که زیان اونها بیشتر از نفعشونه، و همطور راجب اینکه چی رو انفاق بکنن پاسخ اومده که زیادت بر مالی رو که دارید انفاق بکنید. و در ادامه آمده این چنین یبین الله، بیان میکنه، واضح میکنه آیات رو، یعنی که سخنان رو با آشکاری و روشنی بیان میکنه تا بتونید شما اندیشه بکنید. به این ترتیب ما نمیتونیم بگیم که قرآن آیاتش مبهمه، بلکه با طبق تصریح این آیات بگیم که آیات قرآن ذاتاً روشنه. پاره از روایات نیز عرضی بودن نیاز به تفسیر رو تایید میکنه. از جمله روایات مشهور به روایات عرض است که مضمون اونها این است که معصومین فرمودند که احادیث ما رو عرضه کنید بر قرآن، اگر که موافق بود بگیرید و اگر مخالف بود دور بیاندازید. مثل این روایت از پیامبر که فرمود ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. روایت عرض مفید چند نکته است. یه نکتهش اینه که مخاطبان قرآن رو میفهمند، اگه نفهمند خب نمیتونن که عرضه کنند. نکته دوم این که روایات معصومین رو هم میفهمند. نکته سوم این که موافقت و مخالفت روایات رو با قرآن درک میکنند. نکته دیگر این که حق دارن که اگه که یک روایتی رو مخالف قرآن دیدن دور بیاندازند. به هر حال این روایت عرض معید این معناست که قرآن قابل فهم مخاطب، ولا بر عهده گذاشتن چون این تکلیفی برای مخاطبان بی‌معنا می بود. روایات دیگری که مردم رو ارجاع میدن به قرآن که به قرآن مراجعه بکنند، اونها نیز مفید این معنا هستند که قرآن قابل فهمه، و اگه قابل فهم نباشند ارجاع دادن مردم به قرآن برای اینکه هدایت از آن بگیرند بی معنا میشد. و روایتی از امام صادق هست که ما کان الله لیخاطب خلقه بما لا یعلمون. خداوند خطاب خلقش در حالی که نمیفهمند نمی کنه. خب طبیعتا عبس اگه که متکلمی بدونه که سخنش رو مخاطب نمیفهمه خطاب او سخن بگوید. و روایتی از امام باقر هست به این مضمون که من زعم ان کتاب الله مبهم فقد هلک و اهلک. هر که معتقد باشه که قرآن مبهمه هم خودش رو هلاک کرده و هم دیگران رو. این مضامین همگی مفید معنا هستند که قرآن ابهامی ذاتی نداره و قابل فهمه.
به نام خداوند و با تشکر از دوستان گروه آسمان هفتم و همچنین دانشمند محترم جناب آقای دکتر نکونام و همچنین خانم زهرا حسینی که زحمت مدیریت و اجرای این بحث رو عهده دارند. واقعیت مطلب این است که با توجه به اینکه آقای دکتر نکونام محبت کردند و قبلا امروز صبح زمان می کنم یا دیروز بود که دو تا مقاله که تألیف کردن با کمک یکی از دانشجویانشون، یکی به نام نیاز تفسیر قرآن به وسیله قرآن آیا ذاتی یا عرضی است، و یکی هم نیاز به تفسیر روایی قرآن آیا ذاتی یا عرضی است، من رو در یک عرض کنم که حالتی قرار دادد که نمیدانم آیا یادداشت هایی رو که روی کنار پرینت مقالات ایشان نوشتم بازگو بکنم، یا اینکه بحثی درباره تاریخ تفسیر قرآن عرض بکنم، یا اینکه یه مقداری دامنه بحث رو بکشایم و به این مطلب برسیم که خود در واقع زبان قرآن و کلمات قرآن چگونه شکل گرفته است. این خیلی مهمه و الان من دارم به این مسئله در واقع فکر میکنم. عرض شود که اصل نظریه جناب دکتر نکونام و مقالاتی که و دو نکته‌ای که درباره این که قرآن ذاتاً نیازی به این ندارد که آیاتش به وسیله آیات دیگر تفسیر بشود و هر آیه هنگامی که از زبان مبارک پیامبر اسلام تلاوت می شده است برای مخاطبان پیامبر مفهوم بوده است، این مورد قبول بنده است، یعنی بنده هم موافق هستم. برای اینکه حالا دوستان هم، البته خود آقای دکتر نکونام در وایس هایی که گذاشتن خب بیان خوبی فرمودن، منتها بالاخره برای اینکه بحث پیش بره من عرض کنم که نکاتی رو که یادداشت کردم عرض میکنم. ببینید، تکیه اصلی دکتر نکونام بر مسئله فصاحت و بلاغت قرآن است. یعنی ایشان معتقدند با توجه به اینکه قرآن فصیح است، یعنی وقتی کلامی فصیح باشه دیگه نیازی ندارد که افراد برای فهم معانی اون کلمات اون کلام به جای دیگری متوسل بشن، اصلا به زبان خود همون مخاطبان ادا و بیان می شده است. این مطلب کاملا درست هست. در واقع اینجا من زیر این جمله خط کشیدم، ایشون فرمودن که هیچ آیه ای از آیات قرآن وجود ندارد که هنگام نزول مرادش برای مخاطبان قرآن روشن نبوده باشد. آنان هرگز برای فهم مقاصد قرآن نیاز نداشتند که به آیات دیگر مراجعه کنند، منتها بر اثر گذشت زمان و فراموش شدن قرائن فهم مراد در آیاتی از قرآن ابهام پدید آمد. بعد یکی از قرائنی که به فهم مراد از این آیات مدد می‌رساند آیات متحد الموضوعی است، که ایشان این آیات رو هم، آیات متحد الموضوع رو هم در واقع فرمودن نهایتاً که نیازی به اونها نیست و ما میتونیم بدون اتکای به اون آیات متحد الموضوع هم هر یکی رو جداگانه تفسیر بکنیم. ضمناً اینم بگم، فصاحت رو عرض کردم که مخصوصا ایشون یک عبارت بسیار جالبی دارن که میگن وقتی آیه‌ای یا سخنی فصیح باشه دیگه اون مخاطب باید بدون درنگ مراد متکلم رو دریابد، وقتی بلیغ باشه معنای بلاغت این است که متناسب با سطح فهم و همچنین متناسب با شرایط اون مخاطب باشه. و پیامبر چون در میان مردم زندگی میکرده، بنابراین خودش هم عرب بوده، خودش هم قریشی بوده و امی هم بوده و زبانش هم و کلماتش هم و واژگانش هم در واقع توسط معاصران او و مخاطبان او قابل فهم بوده، به این دلیل که مثلا یهودیان مکه، مسیحیان مکه با مفاهیمی نظیر خلقت، معاد، عرض کنم که معجزه، خدا، اوصاف خدا، اینها آشنایی داشتند. بنابراین زبان قرآن فوق العاده روشن است. هر شبد که در ابتدای مقاله مربوط به قرآن یه اشاره کردن به مسئله مفهوم محکم و متشابه، آقای دکتر نکونام معتقدند که به فرض هم که آیات محکم و متشابهی داشته باشیم، باز هم اینطور نیست که آیات متشابه رو ما مجبور باشیم در پرتو و با استمداد از آیات محکم بفهمیم. ببینید آقای دکتر نکونام، اولین نکته‌ای که من الان به ذهنم میرسد این است که آیا شما بین کلمه فهم و کلمه تفسیر آیا تمایز قائل هستید و اون رو جداگانه میدانید یا نه؟ چون ببینید، ما اگر بگیم فهمیدن کلام برای مخاطبان پیامبر شدنی و آسان بوده است، این یک حرف است. وقتی واژه تفسیر رو به کار ببریم، این دیگه شامل بعد از رحلت پیامبر اکرم هم می شود. مثلا در همینجا من اینجا یادداشت کردم که محکم و متشابه نسبی هستند، چرا که در هر زمانی ممکنه در اثر نکاتی که حتی یک فرد، بگذاریم از جامعه مفسران، یک فرد می آموزد نزد خودش، مفهوم یک آیه‌ای برای او متشابه باشد، یعنی یه خورده مبهم باشه و روشن نباشه، و یه آیه دیگری محکم. ولی همون فرد یا جامعه عالمان و مفسران در اثر گذر زمان و با چنان که تاریخ تفسیر گواهی میده، یعنی تفسیرهایی که قرن دوم و سوم مطرح بود خیلی فرق داره با اونهایی که در قرن هفتم و هشتم بود و با اونهایی که در دوران مدرن الان مطرح میشه، مثل تفسیر مثلا علامه طباطبایی یا تفسیر مثلا سیوطی در اهل تسنن. حالا با توجه به اینکه بنده معتقدم فهم قرآن متکامل هست و با توجه به اینکه در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی رفته رفته فیلسوفان پدید آمدند، بالاخره یکی مثل خواجه نصیر پدید آمد، فخر رازی پدید آمد، عرض کنم که مثلا علامه هلی پدید آمد، یکیشون فلسفه میدانست، یکیشون اصولی بود، اینها برابر این علاوه بر این که آیات محکم و متشابه مصادیقشون عوض می شدند، اصولا فهم قرآن هم تغییر می کرد و این فهم و این تغییر فهم به خاطر این بود که قرآن رو به وسیله ذهنیت و پیشفرض ها و ادراکات و اطلاعات و علوم موجود در ذهن خودشون یا متناسب با زمان خودشون میفهمیدن، و بنابراین اگر اون مبانی فهم قرآن تغییر میکرد، که واقعا هم تغییر میکرد و اصلا راز تنوع و تکثر و تطور و تکامل تفسیر و فهم قرآن هم همین است، به طوری که ما میتوانیم از تاریخ تفسیر قرآن سخن بگوییم، اون وقت بایستی بپذیریم که این محکم و متشابه یک مفهوم نسبی است و این خیلی مهم است. ببینید، خب بدیهی است که اعراب معاصر با پیامبر همونطوری که شما اشاره فرموده اید به خاطر فصاحت و بلاغت قرآن مراد پیامبر رو در میافتند، و اگر هم سوالی میکردند آقای دکتر نکونام و عزیزان دوستان گروه آسمان هفتم، اگر هم سوالی میکردند فوقش این بود که مثلا حالا فلان واژه مشکل که نشنیده بودند معنیش چیه، مثلا فاکهتون یه چیزی هست که حالا من نمیدونم، یادم رو میدونم فاکهتون یک ترکیبی هست، اینو نمیدونستم. یا مثلا مواردی که مربوط به داستان پیامبران بود، چون علمای توراتدان یهود و علمای انجیلدان مسیحی با اونها آشنایی داشتند و در واقع صاحب تفسیر در این زمینه بودند، مسلمانان گاهی به سراغ اونها می رفتند و مثلا فرض کنید که درباره مثلا از علمای یهودی می پرسیدن این جریان شکافته شدن نیل واقعا چی بوده، جریان فرعون واقعا چی بوده، مثلا عرض کنم که، یا مثلا در واقعه بردار شدن عیسی شاید می رفتن از علمای مسیحی سوال می کردن خب شما چجوری معتقدید که مسیح بردار شد در حالی که در قرآن گفته شده شخصی شبیه او بردار شده. همینجا من اشاره کنم، چون یکی از در واقع بعد دیگر مقاله دیگر آقای دکتر نکونام عرضی بودن تفسیر روایی قرآن هست، یعنی روایتی با استفاده از احادیث و معصورات و نقلیات. عرض کنم که این یه نکته خیلی مهمی است، وقتی یه واقعی مثل بردار رفتن عیسی با وجود تواتر بسیار که منجر به قطعیت یک روایت می شود از سوی یک گروه دیگری یا به توسط یک نقل جدیدی مورد پذیرش قرار نمی گیرد، همونطور که فخر رازی به این نکته اشاره کرده است، معلوم می شود که چقدر دامنه اطمینان یافتن ما به صحت روایات مشکل هست. خب آقای دکتر نکونام نظر علامه طباطبایی رو نقد کردند که عرض کنم که نیازی نیست که ما دنبال آیات متحد الموضوع بگردیم، چرا که قرآن باز فصاحت و بلاغتش اقتضا میکنه که مخاطبان به محض شنیدن کلام به معنای مراد پی ببرند. البته معنای مراد که آقای دکتر نکونام در صفحه سوم روایی تفسیر نیاز به تفسیر قرآن به قرآن ذاتی یا عرضی نوشتن، این مسئله مراد، معنای مراد من رو به یاد دوگانه اصلا معنا و مراد انداخت. آقای دکتر نکونام واقفن که یک متکلم، حالا من شخصا قرآن رو کلام پیامبر میدانم، حالا لازم شد چون تو این بحثم خیلی مدخلیت داره، و اگر وارد این بحث بشیم اون وقت اختلاف نظر بنده با دکتر نکونام آشکار میشه. یعنی اون وقت هست که ما میفهمیم علارغم این که کلمات قرآن معنای حقیقی داشتند و اعراب معاصر چون پیامبر هم بشری مثل اونها بوده است و امی هم بوده است و ذهنش هم خالی بوده است، کاملا همونطوری که اشاره کردن مراد پیامبر رو در میافتند، ولی حقیقت مطلب اینه که مراد با معنا فرق داره. مراد عبارت است از اون معنایی که خود متکلم اراده می کند، این میشه مراد متکلم. معنا می شود هر مفهومی که آیندگان و یا حتی در همون زمان افراد دیگر که قاعدتا خب بایستی عالم باشند و دانسته های دیگری داشته باشند اینها رو درک می کنند. بنابراین عرض کنم که برای اینکه مثالی زده باشم، ببینید وقتی که سعدی می‌فرماید برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، این مراد سعدی این است که بالاخره برگ درخت سبز خیلی نشانه آشکاری از قدرت خداست. ولی همین بیت رو الان که ما فهمیده ایم که واقعا به لحاظ به اصطلاح بیوشیمیایی چه تحولاتی در درخت صورت میگیرد که منجر به سبزی و کلروفیل داشتن برگ می شود و بعد چرا برگ زرد می شود و اینها، اینجا ما بهتر می توانیم به معرفت کردگار پی ببریم. بنابراین بنده در اصل سخن آقای دکتر نکونام که معتقدند مخاطبان پیامبر بدون هیچ نیازی به روایت، البته تا قرن اول و دوم تقریبا میتونم بگم، یا بدون احتیاج به آیات دیگر، خصوصا که اصلا قرآن مکتوبم نبوده، قرآن در عصر عثمان مکتوب شده که امام علی قرآن میاره، ابو موسی اشعری یک قرآن میاره و فکر میکنم زید ابن ثابت هم یک قرآن میاره. این قرآن ها هم بر پوست عرض شود که درختان و پوست حیوانات نوشته شده بود. یعنی وقتی میگیم قرآنشون رو میاردن، در واقع یه گونی میاردن که هرچی نوشته بودن میاردن، بعد این نهایتا تنظیم شد. من با اصل فرمایش آقای دکتر نکونام که میفرمان مخاطبان معنا رو کاملا میفهمیدن موافقم، ولی معتقدم منشأ وحی و زبان قرآن به گونه ایست که صرف نظر از اون معنایی که مخاطبان میفهمیدند، استعداد فهمهای متکامل و پیش رونده داشته و چنان که تاریخ تفسیر گواهی میدهد و اتفاقا مقتضای خاتمیت پیامبر هم و کتاب او هم همین است که این کتاب همواره بتواند پاسخگوی پرسش های اذهان مسئله دار آیندگان باشد. حالا این سخن اول. من آقای دکتر نکونام مایلم درباره زبان قرآن و مجازی یا حقیقی بودنش و اینکه حالا چطوری هست درباره این هم صحبت بکنیم. دوستان آسمان هفتم هم میتونن نظراتشون رو بفرمان. ببخشید خانم حسین، من عرض کردم که بحث یه جوریه که چون موافقم با نظر دکتر نکونام باید بحث رو به یک منطقه دیگری یا منظر دیگری یا دریچه دیگری منتقل کنیم که اونجا یه مقداری مبانی سخن بیشتر فهمیده شود و اگر اختلافی هست که اختلاف دلانگیزی هم هست اونجا آشکار بشود. بسیار ممنونم از این وقتی که داده شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشبختم که امشب در خدمت دوستان در گروه تلگرامی آسمان هفتم هستم با موضوع نیاز به تفسیر ذاتی یا عرضی. ابتدا مناسب میدونم تعریفی از این موضوع به دست بدم. مراد از تفسیر در اینجا بیان معنای مراد متکلم از متن و در اینجا آیات قرآنی که همون بیان معنای ظاهری و به تعبیر دیگر هم معنای عرفی آیات. و در اینجا بیان هر معنایی که مرتبط با آیات نظیر لوازم معنای مراد یا توضیح مصادیق خارجی که آیات قرآن نازل به اونهاست یا بیان هر معنایی که مرتبط باشه یا مرتبط نباشه مورد نظر و توجه نیست. فقط مراد ما بیان معنای مراد گوینده قرآن است.
خب آقای دکتر نکونام، البته خانم حسینی گفتن که از وقتتون استفاده بکنید. ببینید، من سوالم اینه که تمام مقاله شما در مخصوصا، حالا اسم یکی رو بذاریم به اصطلاح قرآن به قرآن، یکشو بذاریم قرآن به روایت، در قرآن به قرآن این است که فهم مراد پیامبر از آیاتی که تلاوت می کردن برای معاصرانشون معلوم بوده. خب حالا در قرنهای بعدی چی؟ حالا من یه توضیحاتی درباره تاریخ تفسیر قرآن میدم. الان که ما دیگه به اصطلاح معاصر زمان پیامبر نیستیم، ما الان برای فهم قرآن چه کار کنیم؟ چون ما دیگه تو اون جو نیستیم، اصلا اون زبان رو نمیدونیم، عرض کنم که فرهنگمون اصلا دیگه اون فرهنگ نیست و اصلا اون دیالوگ و دیالکتیکی که بین مشرکان و پیامبر، بین مؤمنان و پیامبر، بین اهل کتاب و پیامبر وجود داشته وجود نداره. الان شما میفرمایید با توجه به که ما بیخبریم از و اصلا در اون فرهنگ نیستیم، الان چجور قرآن رو بفهمیم و تفسیر کنیم؟ بگذاریم از این که من اصلا معتقدم که معنای حقیقی گرچه درست است، مخاطبان میفهمیدن، ولی پیامبر اینها رو در واقع در مشاهدات و در عالم خیال و عالم مثال گزارش می کرده است. حالا این یه نکته ایست که حالا میگم چه جوری میشه که هم عرب معاصر از شمس و کورت رو بفهمه، هم ما بعدن چه جوری بفهمیم. حالا این آیه رو فی المثل مثال زدم.
خیلی تشکر میکنم از جناب دکتر، نکات مختلفی بیان شد. حالا در حدی که در ذهن هست من ناظر به اونها مطالب رو عرض میکنم. من چنان که عرض کردم یاد کردم که نیاز دو نوعه، نیاز ذاتی و نیاز عرضی. نیاز ذاتی به این معناست که خود قرآن، ذات قرآن ابهام داره و نیازی به تفسیر داره، ما این رو انکار کردیم. اما نیاز عرضی رو، اون چی که در گذر تاریخ ابهاماتی به وجود میاد و نیازمند به تفسیر، اون رو که بپذیرفتیم. طبیعتاً ما اگه که بخواهیم آیات قرآن رو فهم کنیم، باید که همون اطلاعات و معهوداتی که در میان عرب عصر نزول وجود داشته اونها را بازسازی کنیم و به دست بیاریم و به اونها مراجعه کنیم تا بتونیم به فهم آیات قرآن پی ببریم. و اما اینکه شما میان معنای مراد و معنای غیر مراد تفکیک قائل شدید، ما اساسا تفسیر رو معنای مراد اراده میکنیم و آنچه که دیگران فهمای دیگری داشته باشن طبیعتاً اونها تفسیر نیست، بلکه اگه تفسیر رو بخوام بنامیم تفسیر به رأی هست، یعنی آرای خود رو تحمیل کردن به آیات قرآنه. ما اگه بخوایم که آیات قرآن رو درست فهم کنیم، یعنی اونجوری که متکلم اراده کرده فهم کنیم، باید که همون اطلاعات و قرائنی که در زمان نزول آیات موجود بوده به اونها مراجعه کنیم. آنچه که از رهگذر فلسفه و عرفان و علوم تجربی فهمیده میشه اونها چیزی نیست که از قرآن به دست بیاد. قرآن باید که خودش دلالت داشته باشه بر مقاصدش. ما اگه که به علوم دیگه مراجعه کنیم و معانی رو به دست بیاریم، قابل انتساب به قرآن نیست. این همون چیزی است که تطبیق برایت قرآن دانسته میشه. و اینکه شما فرمودید که بعضی از واژگان هست که عرب اصل نزول نمیدانستن، خب بالاخره ما وقتی که این نظری رو میپردازیم باید که سبک سنگین کنیم، ببینیم که کدام نظری ادلش قویه اون رو برگزین. ما وقتی که میدونیم که قرآن به زبان عربی فصیح بیان شده، واژگانش معنوس بوده و واژگان نامعنوس در قرآن به کار نرفته، نمیتونیم بپذیریم که یه واژه‌ای مثل ابا در قرآن به کار رفته باشه و مردم رو نفهمیده باشن. پیغمبر از قریش، مخاطبانش از قریش، پیغمبر بیاد واژه رو از کجا بیاره و در کلام خودش به کار بگیره؟ مگر پیغمبر میخواسته اونها را دچار ابهام کنه، قصد هدایت داشته، قصد القای مقصود داشته؟ بنابراین باید که به روشنی مقصودش رو بگه، از الفاظ معنوس استفاده کنه. فکر میکنم که به همین اندازه من بیان کرده باشم و کفایت میکنم در حد فرصتی که من دارم.